بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی با موضوع حکایات، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالغاسم المصطفی محمد. الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه به ساحت قدس حضرت ابا عبدالله الحسین، شهدا و اسرای کربلا، صلواتی هدیه. یکی از مسائل مهمی که ما باید همیشه بهش توجه داشته باشیم اینه که مجالس اهل بیت محفل حضور خود اهل بیته. همیشه مجلسی که به یاد و به نام اهل بیت برپا میشه مورد عنایت اهل بیته. آدابش باید رعایت بشه، شرایطش باید رعایت بشه. بعضی وقتا دیده میشه توی خونه، حالا مثلا مجلسی گرفته میشه، متاسفانه خیلی آداب رعایت نمیشه. روزه زنونه خانم‌ها میان با بعضی حجاب ناجور آرایش کرده. بعضی وقتا متاسفانه مجلس روزه با مجلس دور همنشینی زنونه اشتباه گرفته میشه. فکر کنن مجلس روزه جاییه که بیان همدیگر رو ببینن، دید و بازدید کنن، بعد به سر وضع خودشون برسن، با یه همچین وضعی بیان. خب شما تا حالا دیدید کسی مثلا مجلس ختم پدرش بره بعد هفت قلم خودش رو آرایش کنه؟ خیلی هم خوشحال و سرحال. و اینا چیزایی که باعث سلب توفیق میشه. خدای نکرده ممکنه توهین بشه به اهل بیت. مجلس اهل بیت همیشه مورد عنایت اهل بیته. سعی کنیم آدابش رو رعایت کنیم، باورمون بیاد واقعا اهل بیت توی مجالس حضور دارن. داستان رو نقل میکنن از حاج حمزه برازنده در شهر گچساران. هیئتی بوده به اسم بیت العباس. این آقای برازنده جزء مؤسسین بوده اونجا. ایشون نقل میکنه میگه سال 55 قبل از انقلاب، ما تو حسینیمون توی بیت العباس پاسازی داشتیم، کارگر عملی اومده بودن کار میکردن توی بیت العباس. میگه آقا سیدی بود به اسم آقای موسوی، ایشون بس که آدم باصفا بود، با صداقتی بود. ما خیلی از کارها رو به ایشون سپرده بودیم، مثلا گفته بودیم دخل و خرج حسینیه با شما باشه، انبار آذوقه با شما باشه، نظارت به این کارگرها با شما باشه. گفته بودیم فقط هر وقت که وسایل توی انبار داره تموم میشه شما یه روز زودتر ما خبر بده که ما اینو پرش کنیم. میگه یه روز تابستانی بود، اینای برازنده میگه، عصری بود، اومدم بیت العباس، جمع کارگران نشسته بودن چایی میخوردن. گفتم از سید چه خبر؟ سید نیست. گفتن امروز نیومده با ما چایی بخوره، خیلی حال روز درست حسابی هم نداره، مثل اینکه مریض شده. گفتم عجب، خب دکتر بره. گفتن ما بهش میگیم گوش نمیده، اصلا یه گوشه رفته زانوی غم بغل کرده، با هیچ کم حرف نمیزنه. میگه اومدم یه گوشه دیدم که ایشون یه گوشه نشسته خیلی ناراحت. گفتم آقا سید مریضی، چرا این گوشه نشستی؟ چرا کار نمیکنی؟ دکتر برو، اگه دیدی بیماری شدیده زودتر اعلام کن، ما کسی جای شما بزنیم؟ کارم رو لنگ مونده. میگه این حرفا رو زدم، ایشون دست من رو گرفت، من از بیت العباس بیرون برد تو کوچه. گفت آقا چی میگی؟ صاحب بیت العباس اومد اینجا، من دیدمش، دارم حسرت میخورم، چرا دستشو نبوسیدم؟ میگه این حرفا چی میزنی؟ چرا هزیون میگی؟ نکنه بیماریت خیلی مثل این که اوج پیدا کرده؟ ایشون میگه نه واقعا اینجوره. میگه دیروز برای من اتفاق عجیبی افتاد. ماجرا چی بوده؟ ایشون میگه که من طبق قراری که همیشه داشتیم باید یک روز زودتر از وقتی که انبار خالی میشه به شما خبر میدادم. چای و قند و شکرمون تموم شده بود، یادم رفت به شما خبر بدم. صبح اومدم دیدم که تو انبار چایی نداریم، کتری رو آب گذاشتم، گفتم میرم خونه مقدار چایی از خونه میارم اینجا بالاخره چایی دم کنیم تا حالا برم بازار چایی بخرم. میگه کتری رو که دم گذاشتم از بیت العباس که بیرون اومدم به سمت خونه، یه آقای جلو منو گرفت گفت آقا ببخشید شما خادم بیت العباسید؟ گفتم بله. گفتش که شما بودید قند و شکر میخواستید؟ میگه بله. میگه دست کردن مقداری قند و شکر داد چند بسته گذاشت جلوی ما، دولا شدم قند و شکر را نگاه کردم سرام بالا بودم، هرچی نگاه کردم دیدم کسی نیست. میگه خیلی ناراحت از این که با یه همچین انسانی، حالا یا خود امام زمان بودن یا فرستاده امام زمان بودن، کی بوده چی بوده ماجرا. میگه خیلی ناراحت اومدم تو حسینیه و زانوی غم بغل کردم. میگن از اون قند و شکر استفاده کردن سالیان سال، از اون یه مقدار قند و شکر یه جوری شد که هیچ وقت اینا تو طی چند سال دیگه هیچ وقت قند و شکر نخریدن، همیشه قند و شکرش رو تعمیم بود بدون که بیرون کسی واسه شون قند و شکر بیاره. عنایت دارن اهل بیت به مجلس روزه. داستان دیگری رو نقل میکنه حاجی نوری در کتاب دارالسلام از شیخ عبدالحسین اعصم نجفی، میگه یه آقای بود در هند، محب اهل بیت بود، شیعه بود، دوستدار امام حسین بود. خب بین هندیا زیادن کسایی که عاشق اهل بیتن، تو زیارتگاه‌ها هم زیاد می‌بینیم. میگه این آقا ثروتمند بود، دارایی خوبی داشت. ایشون هر سال مجلس روزه می‌گرفت. دهه عاشورا رو همه فقرا و درمونده‌های هند هم می‌اومدن تو مجلس این آقا شرکت می‌کردن. هم قضا می‌داد، هم منبر داشت، هم روزه بود، هم کسی نیاز بیشتر از اون برای سالش هم که میخواست ایشون به وسایل منزل طرف هرچی میخواست بهش میداد. واسه همین مجلس خیلی مجلس شلوغ و باشکوهی بود، مردم خیلی میومدن تو این جلسه شرکت میکردن. یه روز والی اون منطقه، حاکم اون منطقه میاد تو این روزه شرکت میکنه، میبینه جمعیت خیلی زیاده، به این اطرافیاش میگه که چه خبره اینجا؟ میگن آقا این یه رافضیه، به قول خودش امام حسینشون رو دوست داره، اینجا هر سال دور برش خوش شلوغ میکنه، مردم جمع میشن دور برش. میگه اینجور اگه باشه که حکومت ما در خطره، این همه جمعیت یه حرکت بخوان ضد ما بکنن چیزی از ما نمونه، دستور بدید دستبند بزنن ببرنش. صاحب حسینیه رو، این مرد شریف هندی رو، دستش رو میبندن میزنندش، توهین بهش میکنن، دشنام میدن، میبرن. هرچی هم انبار تو حسینیه داشته به غارت میبرن. یه جوری که دیگه خیلی فقیر میشه، به ابتداییات خودش محتاج میشه. مدتی میگذره، یک سال میگذره، تو اوج فقر زندگی میکنه، نزدیک ماه محرم میشه. با خودش میگه که ما هر سال روزه میگرفتیم، امسال نشد، نمیشه با این وقت چیکار کنیم؟ با زنش مشورت میکنه، زن خوبی داشته، خدا انشالله به اونهایی که ندارن زن صالح مؤمن با تقوا بده، اونهایی هم که دارن انشالله زناشون با تقوا باشن، اگه نیستن خدا با تقواشون کنه انشالله. میگه این زن با تقوایی بود. گفتش که آره ما هر جور شده باید این روزه رو برقرار کنیم. میگه با هم صحبت کردیم، گفتیم چیکار کنیم؟ خب دوران قدیم بود، اون موقع برده فروشی باب بود. اینا با خودشون گفتن ما دیگه هیچ دارایی نداریم غیر از این که این یه دونه پسر بچه‌ای که داریم ببریم تو بازار برده فروش ها بفروشیم، پولش رو بگیریم بیاریم خرج هیئت کنیم، باهاش امسال روزه را بندازیم. چه ارادتی داشتن به اهل بیت. من یه وقتی توی یکی از این زیارت های کربلا دیدم یه جمعیتی اومدن سر اینکه پرتقالش کوچیکه و بزرگه و چه میدونم اتاقش مثلا این طرف اون طرفه داره فحش و دریوری میده داد میزنه. گفتم آقا قدیم کربلا میومدن دست میدادن، کربلا میومدن ورودی شهر کربلا هر کی می‌خواست بیاد بعد دستشو می‌بریدن تا میومد میرفت زیارت امام حسین. حالا الان میره با هواپیما میره، بهترین غذا رو هم می‌خوره، بهترین جنس هم می‌خره، تو بازارا می‌چرخه، کلی هم طلبکار برمی‌گرده. میگه این زن و شوهر تصمیم گرفتن بچه‌شون رو ببرن تو بازار برده فروشا بفروشن. خب برای اینکه تو شهر خودشون مردم اینها رو می‌شناختن، این مرد تصمیم میگیره بچه‌ش رو ببره توی شهر دیگه. فردا صبحش بچه رو آماده میکنه، به خودش راه میندازه، میرن توی شهر دیگه، این بچه رو تو بازار بفروشه. یه آقای نورانی و خیلی با جمالی روبروشون ظاهر میشه. ایشون میگه آقا کجا میری؟ میگه دارم میرم فلان شهر. برای چی میری؟ دارم میرم این بچه رو بفروشم. چند میخوای بفروشی این بچه رو؟ فلان قیمت. ایشون دست میکنه تو جیبش، کیسه طلایی در میاره میده، میگه این بچه رو من خریدم از شما. این مردم خوشحال میشه از اینکه پوری گیرش اومده، میتونه بیاد روضه امام حسین را بندازه. برمیگرده شهر خودش، میاد تو خونه، در رو که باز میکنه میده بچهش تو خونه نشسته. تعجب میکنه، میگه بچه شو فرار کردی از دست این آقا؟ یه نه. میگه چی بود؟ میگه بابا جان شما که رفتی من بغض گلوم رو گرفت، خیلی ناراحت شدم. اون آقا گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم این آقایی که منو فروخت مولای خوبی بود، دوستش داشتم. اون آقا گفت نه این مولات نبود، این پدرت بود، من جفتتونو میشناسم. گفتم آقا مگه شما کی هستی؟ فرمود من عزیز فاطمه حسین ابن علی هم، همونی که به خاطر من میخواستید روزه بگیرید. بعد حضرت به من فرمود چشماتو ببرم. میگه چشمامو بستم، باز کردم، دیدم تو خونه خودمونم، اون آقا هم نیست. این ماجرا رو شنیدن خیلی خوشحال شدن، همونجا دیدن در میزنه کسی، رفتن جلوی در، دیدن نماینده حاکم اومده، کلی پول و وسایل هم دستشه، همه رو داد، گفت آقا اینا خدمت شما. گفتن اینا چیه؟ گفت حاکم هند فرستاده. گفتن برای چی؟ گفت حاکم هند سلام رسون، همه اینا رو فرستاد، گفت سالی 10,000 درهم هم به اینا میدم، خودم هم میرم تو روزهشون شرکت میکنن. گفتن برای چی؟ گفت شب خواب امام حسین رو دیده. حضرت فرمودن به چه حقی روزه من رو تعطیل کردی؟ به چه حقی به این مرد ظلم کردی؟ همه جنسا رو بهش برمیگرده. میگه از اون به بعد اون حاکم هم دیگه تو اون روزه شرکت میکرد، روزه هم خیلی باشکوه تر شد. حاج سید عبدالله تقوی منبری بوده در تهران، ایشون دعوا میکنه، میگه من یک سالی منبر زیاد داشتم تو شهر تهران، هر روز و هر شب منبر میرفتم ماه محرم. یه شب بعد از منبر اومدم منزل، ساعت 9 شب بود، تلفن زنگ خورد، جواب دادم، یکی از دوستان بود، گفت آقای فلانی فلان بازاری ثروتمند از دنیا رفته، فردا ساعت 3 بعد از ظهر مسجد فلانجا مجلس ختم میشه، من شما رو به عنوان منبری معرفی کردم، حتما شرکت کنی. میگه دفعه یادم افتاد که من امروز به یه خانومی تو مجلس روزه قول دادم، اون خانم به من گفت حاج آقا حتما فردا ساعت 3 بیا نظر حضرت رقیه روزه کردم، حتما فردا ساعت 3 بیا اینجا واسه ما روزه بخون، منم به اون قول دادم. اون آقا برگشت پشت تلفن گفت حاج آقا من به فکر شما، نون و آب داره این روزه، برو تو مجلس خط بازاریه، به دردت میخوره. میگه قطع کردم، بهش گفتم باشه میام. میگه یعنی به خودم حساب کردم، گفتم ما این همه روزه میخوایم بریم چند قرون به ما بدن، میریم توی مجلس بازاری پولدار، یه دفعه جای همه اینا پول در میاریم، چه کاریه؟ میگه همون بعد از این تماس گرفتم، خوابیدم تو عالم رؤیا، رفتم به سمت اون منزلی که اون خانم روزه برای حضرت رقیه قرار بود بگیره، دیدم سر خیابون یه پدری با یه دختر کوچکی ایستاده. سلام کردم به این سید نورانی، گفتم آقا شما کجا ساکن هستید؟ کجای تهران میشینید؟ ایشون فهمونن تو هر جا که مجلس روزه ای باشه. گفتم مگه شما کی هستی؟ اشاره به دخترشون کردن، فرمودن این دخترم، دختر 3 ساله من، حضرت رقیه است. میگه دیدم یه آقا خیلی ناراحتن، فهمدن ما رو حالا با پول عوض میکنی؟ گفتن برای چی آقا؟ فهمدن مگه به اون زن قول ندادی بری براش روزه حضرت رقیه بخونی؟ ما هم الان داریم میریم مجلس اون زن پای روزه حضرت رقیه بشینی. میگه از خواب پریدم، ساعت 2 بعد از نصف شب به دوستم تماس گرفتم، گفتم من دیگه جایی نمیرم، فقط میرم روزه حضرت رقیه. میگه فرداش رفتم اون روزه، این ماجرا نقل کردم، حال عجیبی به مجلس حاکم شد. یه دفعه دیدیم بوی عجیبی در مجلس پیچید، فهمیدیم امام حسین و حضرت رقیه به این روزه زنون عنایت کردن. حاج میرزا علی محدث زاده قمی فرزند شیخ عباس قمی نقل میکنه، میگه یکی از منبری های مشهور تهران که منبر زیاد داشته، شب آخر ذی‌حجه از منزل بیرون میزنه برای اینکه دیگه بیاد و بره به سمت منبرهایی که برای محرم شروع میشه و اینها. یه خانومی تو کوچه راهشو میگیره، میگه حاج آقا ما یه روزه زنونه ای داریم تو منزلمون، شب شما هر ساعت وقت کنید فقط بیا روزه واسه ما بخون. میگه خیلی خوب، بی اعتنایی گفتم باش دیگه، حالا میام. میگه روزه هامو همه جا رفتم، آخر شب که شد اومدم تو روزه اینا شرکت کنم، اومدم پشت در وایسادم، یا الله گفتم، اومدم رفتم توی اتاق دیدم 3-4 تا زن با چادر مشکی نشستن، منبرم نداشتن، 2-3 تا آجر گذاشتن که من روی اون بشینم. میگه خود به این برخورد، این چه مجلسی، این چه جمعیتی. نشستم روزه ای خوندم، چند شب مجلس اینا رو شرکت کردم. بعد چند شب از روزه های دیگه که برمیگشتم گفتم اون روزه اون پیرزنم خیلی مهم نیست، امشب نرفتیم هم نرفتیم. اومدم خونه، شام میخوردم، خوابم برد، تو عالم رویا حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیدم. سلام کردم خدمت بیبی، دیدم بیبی جواب نمیدن، اعتنا نمیکنن. گفتم بیبی جان چرا بی محلی میکنی؟ حضرت فرمودن پیرزنه تو روزه منتظرته، چرا نرفتی؟ مجلس ما رو تحویل نگرفتی؟ میگه سریع از خواب پریدم، فهمیدم هر جو روزه اهل بیت حضرت زهرا تو اون مجلس شرکت میکنه، بانی همین روزه هاست، عنایت داره به اون مجلس. یکی از علمای بزرگ در عالم خواب، تو عالم معنا، جناب حبیب ابن مظاهر رو میبینه. میگه خوش آقا حالت حبیب، تو کسی بودی که از کودکی محضر پیغمبر بودی، نوجوانی محضر امیرالمومنین بودی، جوانی محضر امام حسن، و همینجور تا پیر شدی و آخرم در پیری در راه امام حسین شهید شدی، خیلی حتما جایگاه خوبی داری اونجا، آرزویی هم داری حبیب ابن مظاهر؟ کربلا رفته ها رفتن دیگه سر مزار حبیب ابن مظاهر، ذریح جداگونه داره، هم موقعی که وارد میشی باید زیارتش کنی، هم موقعی که میخوای خارج بشی. گفتم حبیب ابن مظاهر آرزویی داری که به خاطرش دوست داشته باشی برگردی دنیا؟ گفت آره. گفتم چیه؟ گفت دوست دارم برگردم تو دنیا، برم تو روزه های حسین شرکت کنم، برای حسین عشق بریزم. بس که از مولای خودم رسول اکرم شنیدم، هر کس برای حسین من گریه کنه، خدا ثواب 700 شهید بهش میده، درجاتی تو بهش بهش میده. من به شما قبطه میخورم که تو دنیایت میتونید برای حسین فاطمه گریه کنید. امشب برای حسین فاطمه گریه کنیم، برای قربت حسین فاطمه گریه کنیم، برای مظلومیت حسین فاطمه گریه کنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك من سلام الله أبدا ما بغيت
الليل والنهار جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي وعلى أولاد وعلى یکی از مصیبت های کبی عبدالله در کربلا دیدن شهادت قاسم ابن الحسن بود. این جوان رشید یادگار برادرش امام حسن، از شب عاشورا این بچه دور ابی عبدالله میگرده تا عمو اذن میدان رفتنش رو صادر کنه، ولی ابی عبدالله اجازه نمیدن، آخه یادگار برادر امانت پشت و بنان مادرش. انقدر اصرار کرد آخر هر جور بود تونست عمو رو راضی کنه میدان بره. روایت نقل کردن وقتی قرار شد میدان بره، ابی عبدالله فرمودن عزیزم به آغوشم بیا با هم خداحافظی کنیم. در آغوش گرفت قاسم رو فبکه یا حتی خوشی علیه ما، اینقدر دوتایی تو بغل هم دیگه گریه کردن که از حال رفتن، هر دو بیهوش شدن رو زمین افتادن. حالا قرار قاسم میدان بره، نظره ای اندازه ای بچه پیدا میشه، نگلا خونی با لباس عربی و عبای برتن با یه جفت کفش پاره راهی میدان شد. جمع شدن یکی یکی به درک واصل کرد، داره بر میگرده سمت خیمه، نوجوان خسته شده. یه وقت از عقب بهش حمله کردن، حمله بر شدن محاصرش کردن. الله اکبر، تا رو زمین افتاد عموش صدا زد، ابی عبدالله مثل باز شکاری خودش رو رسون بالا سر قاسم. ولی وقتی دیگه اومد دید این بچه داره هی پاشو رو زمین میکشه، دیگه داره جون میده، داره تموم میکنه، سر قاسم رو به دامان گره. فرمود چقدر برامون سخته، اون وقتی که به امو احتیاج داشتی نتونستم کمکت کنم، حالا که امو بالا سرت اومده جانی در بدن نداری، این بچه رو بغل گرفت ابی عبدالله، سینه قاسم رو به سینه چسبان. رابی میگه دیدم پاهای بچه روی زمین داره کشیده میشه، ابی عبدالله کشان کشان این بچه رو برگردون سمت خیمه ها، عرض روزم همین دو کلمه، ببینم با این دو جمله چه میکنی. الحمدلله هر جور بود، بدن قاسم رو برگردوندن خیمه ها، ولی فدای مظلومیت ابا عبدالله، کسی نبود بدن حسین رو به خیمه ها برگردونه. اینقدر زیر سم اسب ها